بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، ادامه مباحث شرح منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به غررون فی تعریف المعقول الثانی تا ابتدای عبارت آرزون و توضیح المقام ان العارضه ثلاثه اقسام عارض یکون و عروضه للمعروض و اتصاف المعروض به فی الخارج کالسواد رسیدیم از اینجا به بعد که بخش دوم غرر مربوط به معقول ثانیس رو در این جلسه خدمت شما توضیح خواهیم داد. البته محتوای این بحث را خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که معقول یا همون مفاهیم کلی سه اعتبار دارن، یا معقول اولیان و یا معقول ثانوی. معقول ثانوی به نوبه خود تقسیم میشه به معقول ثانوی منطقی و معقول ثانوی فلسفی. معقول اولی به اون محمولی گفته میشد و بفرمایید اون معقول یا مفهوم کلی گفته میشد که ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو در خارج بود. معقول ثانی منطقی به اون محمول یا مفهوم کلی گفته میشد که هم ظرف عروض و هم ظرف اتصاف هر دو در ذهن بود، و معقول ثانی فلسفی به اون معقولی گفته میشد که ظرف عروضش در ذهن بود و ظرف اتصافش در خارج. مفصل مثال هم زدیم. همین بیان را که ما در مقدمه بحث خدمت شما عرض کردیم، حکیم سبزواری الان میان مطرح میکنن. خدمت شما گفتیم که حکیم سبزواری ابتدا از تعریف معقول ثانی منطقی وارد میشن، بعد به تعریف معقول ثانی فلسفی میپردازن و در ضمنش معقول اولی رو تعریف میکنن و در مقام جمع‌بندی اشاره میکنن به این که اصطلاح معقول ثانی نزد فیلسوف اعم است از اصطلاح معقول ثانی نزد منطقدان. این متنی که الان خدمت شما داریم میخوانیم چیزی است که محتواش رو جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادیم. ایشون می‌فرمایند که اون عارض، یعنی اون محمولی که عارضه بر موضوع می‌شود، گاهی این گونه هست: عارض یکون و عروضه للمعروض و اتصاف المعروض به فی الخارج. گاهی عارض به گونه ای است که عروض آن عارض برای معروض، یا بفرمایید عروض اون محمول برای موضوع و اتصاف معروض به اون عارض، یا اتصاف موضوع به آن محمول، هر دو در خارج باشد. مانند چی؟ مانند سیاهی، مانند سفیدی و امثال اینها. بله. و ظاهرون انه معقول اول و به کلل اصطلاحاً روشنه که این معقول اول بودن، این معقول اولی که ما گفتیم یعنی ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو در خارج هست، به هر دو اصطلاح منطقی و فلسفی معقول اوله. بله. یعنی چی؟ یعنی آقا معقول اول همون مفاهیم حقیقی یا مفاهیم ماهوی است که مستقیماً ما به ازای خارجی دارد و ذهن بدون تحلیل و عملیات ذهنی آن را تعقل میکنه، در رتبه نخست تعقل میکنه. این گونه نیست که بخواد مثلا در تعقل معقول اولی مثل انسان، درخت، سنگ، چوب و دیگر مفاهیم ماهوی نیاز به این باشد که شما یک مفهوم کلی دیگر را تعقل بکنید و اون رو تحلیل بکنید بعداً به معقول اولی برسید. خیر، آنچه که نیاز به تعقل یک مفهوم کلی دیگر دارد، یا بفرمایید نیاز به عملیات ذهنی و تحلیل ذهنی دارد، اون معقول ثانی است نه معقول اولی. و آرزون فیه کلاهما فی العقل کالکلیه. و این فیه به خود آرز میتونید برگردونید، و آرزون یعنی یک آرزی داریم که در این آرز کلاهما فی العقل، هم عروض و هم اتصاف هر دو در ذهن است. بله. این میشه همون معقول ثانی منطقی. مثل چی؟ مثل کلی بودن. مثلا وقتی میاد میگید انسان کلی است، هم عروض کلی بر انسان در ذهنه، هم اتصاف انسان به کلیت در ذهن است. خب این میشه معقول ثانی در اصطلاح منطقی، یا بفرمایید معقول ثانی منطقی. سومی میشه و آرزون عروضه فی العقل ولکن الاتصاف بهی فی الخارج کالابوه فإنها و إن لم يهازها شيء في الخارج كالكليه لكن اتصاف الاب به في الخارج و كلاهما معقول و ثانن. میفرماید عارضی داریم، یعنی محمولی داریم که وقتی عارض بر موضوع یا موصوفی میشود، عروض این عارض در ذهن است، ولكن اتصاف به این عارض در خارج، یعنی اتصاف موضوع به این محمول یا اتصاف موصوف به این وصف عارضی در خارج، مانند چی؟ مانند ابوت پدری. این ابوت اگرچه از این جهت که ما به ازای خارجی مستقل ندارد مانند کلیته، چطور میگفتیم معقول ثانی منطقی مثل کلیت مصداق و ما به ازای خارجی مستقل ندارد، این گونه نیست که ما در خارج یک انسان داشته باشیم یک کلی هم کنارش، مثل مثلا سفیدی و انسان نیست. همانطور ابوت هم از این جهت شبیه کلیته، یعنی همان گونه که کلی اصطلاح وصف کلی و معقول ثانی منطقی کلی در واقع ما به ازای خارجی ندارد، ما به حذاء خارجی در خارج ندارد، ابوت هم از این جهت مثل کلیت است. ولیکن با این تفاوت که اب در خارج متصف به ابوت می شود، بله، ولیکن مثلا انسان در خارج متصف به کلی بودن نمی شود. یعنی کلیتی که معقول ثانی منطقی باشه با ابوتی که معقول ثانی فلسفی باشه یه وجه اشتراک دارن، یک وجه افتراق دارن. وجه اشتراک این دو اینه که هر دو مصداق و ما به ازا یا ما به ازا مستقل در خارج ندارد. یعنی اینطوری نیست که انسان یک انسان داشته باشیم یک کلی، یک انسان داشته باشیم یک ابوت کنارش مثلا. ولیکن افتراقش در این هست که کلیت وصفی است که در ذهن عارضه بر انسان میشه، یعنی وصف انسان ذهنی است، ولیکن ابوت وصفی است که در خارج عارضه بر انسان، یعنی انسان به او متصف میشه، نه که عارضه. باید بگید ابوت وصفی است که انسان در خارج متصف به اون میشه. و این ما به الافتراق میان معقول ثانی کلیت با معقول ثانی منطقی کلیت با معقول ثانی فلسفی ابوت هست. و کلاهما معقول و ثانی، بله هر دو اینها معقول چی هستند؟ ثانی هستند. یعنی چی که هر دو معقول ثانی هستند؟ یعنی در تعقل هر دو لازم هست که ما ابتدا یک معقول اول را تعقل بکنیم مثل انسان، بعد اون معقول اول انسان را تحلیل بکنیم، یک عملیات ذهنی بر روی اون انجام بدیم و سپس معقول ثانی منطقی کلیت را از انسان در واقع استخراج بکنیم و یا معقول ثانی ابوت را از انسان استخراج بکنیم. مثلا انسان که معقول اولیست رو اول تعقل میکنیم، بعد میایم تحلیل میکنیم این انسان را در ذهن، میبینیم انسان وقتی میاد وجود ذهنی پیدا میکند قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد، بعد میگیم معقول اولی انسان به اعتبار اینکه قابل صدق بر افراد کثیر است کلیست. پس اگر معقول اولی انسان در رتبه نخست تعقل نمیشد، ذهن ما اون معقول ثانی منطقی کلیت را نمیتونست از تحلیل انسان استخراج بکنه و به انسان نسبت بده. همچنین ابوت هم همین، اول باید معقول اولی انسان در ذهن تعقل بشه، بعد ما میایم اینو تحلیلش میکنیم، میبینیم بین این انسان در خارج که زید باشد و اون انسان دومی که پسرش باشد یک نسبتی برقرار است، نسبت پدری مثلا برقراره. از این نسبت میاییم معقول ثانی فلسفی و ابوت را انتظام میکنیم. دقت میکنید؟ والاول المعقود بهی من القضایا قضیتون ذهنیه. اون اولی یعنی معقول ثانی در اصطلاح منطقی، یعنی معقول ثانی منطقی اگه بخوایم باهاش قضیه درست کنیم، المعقود بهی یعنی المعقود بهی من القضایا، اون قضایایی که به وسیله معقول ثانی منطقی تشکیل شدن. خب اگر قضیه ای از معقول ثانی منطقی تشکیل بشه، یعنی قضیه ای داشته باشیم محمول قضیه معقول ثانی منطقی باشد، خب این باعث میشه که اون قضیه بشه قضیه ذهنیه. خب قضیه رو شما میدانید، در منطق خونده اید، قضیه به اعتبار وجود یا عدم، به اعتبار وجود موضوع و نحوه وجود موضوع به سه قسم تقسیم میشه. قضیه خارجیه داریم، یعنی قضیه ای که افرادش، یعنی موضوع قضیه، افراد موضوع قضیه بالفعل در خارج موجودند. مثلا شما میایید میگید، مثلا میگید انسان عالم است. خب برخی انسان ها عالمند، خب مصداق خارجی دارد، همین بالفعل الان برخی انسان ها عالمند، این میشه قضیه خارجی. قضیه ذهنیه داریم، یعنی افراد موضوع در ذهن موجودن، وجود خارجی ندارن، وجود ذهنی دارن، مثل همین معقولات ثانی که محمول واقع میشن. مثلا میگیم انسان کلی است، این کلیت که معقول ثانی منطقی است، وقتی میاد محمول واقع میشه برای معقول اولی، سبب میشه که این قضیه ما تبدیل بشه به یک قضیه ذهنیه. چرا؟ چون در ظرف ذهن است که انسان متصف به کلیت میشه، یعنی افراد ذهنی انسان متصف به وصف کلیت میشوند، نه افراد خارجی انسان. یه قضیه هم داریم بهش میگن قضیه حقیقیه، که حکم در قضیه حقیقیه میره رو افراد موضوع، حالا اهم از این که اون افراد محققت الوجود باشن در خارج، یعنی بالفعل موجود باشن، یا نه مقدرت الوجود باشن، یا نه بعدن میخوان موجود بشن. مثلا بسیاری از گزاره های شرعی و گزاره های فقهی اینها قضیه حقیقیان. شما وقتی میگه الصلات و واجبتون، الصلات الیومیه واجبتون، این محمول وجوب رو که حمل بر صلات یومیه میکنی، این قضیه حقیقی است. یعنی نمیخواد بگه نمازهای یومیه ای که الان بالفعل در خارج موجود شده ان واجبن. مثلا الان اذان ظهر رو گفته، نماز یومیه ظهر و عصر برگردن من آمده، این که نمیگه همین الان واجبن. این قضیه الصلات الیومیت واجبتون حکم وجوب را بر همه اون مصادیق موضوع برده، اهم از اون مصادیقی که الان بالفعل وجود پیدا کرده اند یا نه بعدن میخوان موجود بشن، یعنی افرادش محققت الوجود باشن یا مقدرت الوجود، تفاوتی نمی کنن. در اینجا هم قضیه معقول ثانی منطقی اگر محمول واقع بشه قضیه ذهنیه درست میشه، ولیکن معقول ثانی فلسفی اگر بخواد محمول واقع بشه قضیه حقیقیه درست میشه. چرا؟ با مثال بگیم. چون مثلا وقتی شما میایید میگید انسان ممکن الوجود است، انسان ممکن است، بله، این امکان معقول ثانی فلسفی است. ظرف عروض امکان ذهن، یعنی وصف امکان در ذهن عارضه بر انسان میشه و ما تو ذهن میتونیم وصف امکان را از انسان جدا بکنیم، ولیکن ظرف اتصاف امکان کجاست؟ خارجه. این انسان خارجی است، یا بفرمایید وجود خارجی انسان است که متصف به امکان میشود، ممکن بودن میشود. خب حالا اینجا وقتی شما میگید انسان ممکن الوجود است، این وصف امکان را که حمله بر انسان میکنید، مرادتون افراد بالفعل انسان در خارج که نیست فقط که بشه قضیه خارجیه، مراد شما مطلق افراد انسان است، اعم از او افراد محققت الوجود که در خارج بالفعل موجودن، یا افراد مقدرت الوجود که بعدا میخوان موجود بشن، تفاوتی نمیکنه. لذا اگر معقول ثانی فلسفی محمول قضیه واقع بشود، اون قضیه تبدیل به قضیه حقیقیه خواهد شد. و یک دلیل دیگه هم خدمتون بگم، چون معقولات ثانی فلسفی از سنخ محمولات من صمیمه اند. محمول من صمیمه همون محمولی است که بهش میگن عرض ذاتی، یعنی در حمل اون محمول، یا ذاتی باب برهان هم میگیم، در حمل اون محمول بر این موضوع نیاز به واسطه در عروض ما نداریم. از صمیم ذات موضوع محمول انتزاع میشود. مثل همینجور که میگی ماهیت ممکن است، امکان وصفی است که از حق ذات انسان انتزاع شده است. بله، و محمول من صمیمه وقتی باشد، از صمیم ذات موضوع وقتی انتزاع بشود، دیگه تفاوتی نمیکنه که اون موضوع افراد بالفعل داشته باشه در خارج، محققت الوجود باشن افراد موضوع، یا نه مقدرت الوجود باشن. لذا قضایا میشن قضایای حقیقیه وقتی که محمول ما از معقولات ثانی فلسفی باشد. و الاول و المعقود و بهی من القضایا قضیتون ذهنیه، و ثانی که معقول ثانی فلسفی باشد، المعقود و بهی منها قضیتون حقیقیه، اون قضیه‌ای که از معقولات ثانی فلسفی تشکیل می شود یا به وسیله معقول ثانی فلسفی تشکیل می شود، اینا قضیه حقیقی هست. و وجه تسمیت علی الاول ظاهر، لانه اذا عقل عارضاً لا یعقل الا عارضاً لمعقول آخر. خب این بحث قضیه ذهنیه و حقیقیه رو بذارید کنار، حالا بگذاریم از این که این تعریف دقیق قضیه حقیقیه چیست؟ آیا قضایای حقیقی فقط بر قضایای موجب صادق است یا بر قضایای سالب هم صادق است؟ آیا قضایای حقیقی شامل قضایای موجبه ای که موضوعشون جزء امور عدمی است هم می شود، مثلا شریک الباری، یا نه؟ اینقدر بحث داریم که ابن سینا چی گفته، بعد کاتبی قزوینی چی گفته، در شرح شمسیه چه آمده، بحثای جالبی سالو من توصیه می کنم یا به اون کتابا مراجعه کنید، یا نه مقالات علمی پژوهشی که در این زمینه نوشته شده، بعضی از مقالات خوب داریم، اینا رو مراجعه کنید، مجموع دیدگاه‌ها رو بررسی بکنید. دیدگاه خود حکیم سبزواری در بخش منطق منظومه هست، میتونید مراجعه بکنید، که البته دیدگاه ایشون همینی که بنده اینجا خدمت شما عرض کردم، این که محمول بر افراد موضوع بار بشود، اون هم افرادی که اعم از محققت الوجود یا مقدرت الوجود باشد. ولیکن جای پژوهش دارد که این تقسیم قضایا به حقیقی ذهنیه و خارجی از چه زمانی مطرح شد. خیلی ها میگن اصلا ابتداءن فقط قضایا را در کتب منطقی به قضایای خارجی و ذهنیه تقسیم میکردن و بعدن این قضیه حقیقی آمد وسط. حتی سخنی خواجه نصیر در مثلا اساس الاقتباس از قضیه حقیقی اصلا سخن به میان نمی آورد، ولیکن در تجدید الاعتقاد اون بخش منطقش میاد قشنگ بحث میکنه از این قضیه حقیقی، یعنی اشاره‌ای به این قضیه حقیقی دارد. دیگه تفصیل و پژوهش این رو به خود شما واگذار میکنیم، چون موضوع بحث ما الان این نیست. حالا مطلب بعدی که حکیم سبزواری میفرماین اینه: وجه تسمیه به معقول ثانی چیست؟ چرا شما هم در معقول ثانی منطقی مثل کلی و جنس و فصل اینا میگید معقول ثانی، هم در معقول ثانی فلسفی مثل امکان و علیت و معلولیت و امثال اینها میگید معقول ثانی؟ وجه تسمیهش چیه؟ ایشون میفرماید که به اون قسم اول که همون معقول ثانی منطقی باشه وجه تسمیه آشکار روشنه. بله؟ چجوری؟ چرا میگید معقول ثانی؟ خب روشنه، لأنه اذا عقل عارضاً لا یعقل الا عارضاً لمعقول آخر. زیرا وقتی که معقول ثانی منطقی به عنوان یک عارض، محمول عارضی تعقل شد، این تعقل نمیشود این معقول ثانی منطقی مگر اینکه عارض بر معقول دیگری باشد. یعنی چی؟ یعنی انسان رو اول شما باید تعقل بکنید، یعنی معقول اولی انسان را، تا بعدن معقول ثانوی کلی را حمله بر انسان بکنید. بله؟ یعنی انسان ذهنی میشه میاد میشه کلی. لذاست که چون در رتبه بعد معقول ثانی منطقی تعقل میشه، خب مشخص ثانی، من قبلا توضیح دادم خدمت شما، ثانی یعنی ما لیس به اول. پس این عبارت لأنه اذا عقل عارضاً لا یعقل الا عارضاً لمعقول آخر یعنی چی؟ یعنی هنگامی که اون عارضاً اول میشه معقول ثانی منطقی، هنگامی که اون محمولی را که معقول ثانی منطقی است و عارض بر موضوع میشه ما تعقل میکنیم یا تعقل میشود، این معقول ثانی منطقی که عارضه تعقل نمیشه جز زمانی که عارض بر معقول دیگری باشد، یعنی جز زمانی که ما او انسان را در ذهن تعقل بکنیم، وجود ذهنی انسان را در ذهن بیاوریم، تا بعد بتوانیم کلیت را بر انسان حمل بکنیم، به اعتبار اینکه اون انسان ذهنی قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد. پس ثانی است، یعنی ما لیس به اول است. و اما علی ثانی وچه تسمیه بنابر اون قسم دوم که معقول ثانی به اصطلاح فلسفی باشد، ای چه جوریه؟ فلانه ما لم یتطرق تحلیل العقل و لم یعقل معروض اولا لم یعقل عارض ثانیا. اینم روشن، قبلا بازم توضیح دادیم. به این خاطر میگیم ثانی که تا تحلیل عقلی صورت نگیره و یک معروضی که همون موضوع قضیه است در مرتبه اول تعقل نشود، در مرتبه دوم عارض که معقول ثانی فلسفی تعقل نمیشود. بله؟ چون ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. روشنه دیگه. مثلا شما اول باید یه آتشی را که معقول اولی سفر تعقل بکنید، بعد این آتش را تحلیل بکنید، بگید آتشی که معقول اولی است به اعتبار اینکه مؤثر در سوزاندن هست، معقول ثانی علیت را انتظار بکنید و به آتش نسبت بدید و بعد بگید آتش علت است، معقول ثانی علت را بر اون آتش حمل بکنید. باز هم اینجا ابتداءً یک معقول اولی تعقل شد و بعد شما از راه تحلیل معقول اولی آمدید وارد شدید. دقت میکنید؟ فمثل شیئیت نو امکانن معقول و سانن جا به معنا سانن. خب این میشه بیت چندم؟ بیت چهارم که در واقع بیت آخر ما هست. حالا مثال میزنم، میفرماین حالا این معقول ثانی رو که ما اومدیم تعریف کردیم مثال بزن، مثل شیئیت، امکان، اینها معقول ثانی هست. جا مخفف جاءه، به ضرورت شعری همزه رو حذف کردن. جا به معناسانه یعنی امکان و شیئیت به معنای چی آمده؟ به معنای معقول ثانی آمده. کدام معقول ثانی؟ معقول ثانی فلسفی. یعنی اذا عرفت عقد الاصطلاحین فی المعقول ثانی لا تختلط کما خلط بعضهم الاصطلاحین فی فهم کلام العلامه طوسی رحمت الله علیه فهم نهایت. خب اینجا چی میخوان بگن؟ ببینید، ما جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادیم، حکیم سبزواری فرمودند که معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف اعم از معقول ثانی در اصطلاح منطقی است. یعنی محور و رکن معقول ثانی اینه که عروض عارض ذهنی باشد، یعنی اون محمول که به صورت یک مفهوم کلی است وقتی میخواد عارض بر موضوع بشه، این عروض ظرف عروضش ذهن باشد. تمام. حالا وقتی ظرف عروض محمول بر موضوع ذهن بود، این میشه معقول ثانی. حالا اهم از این که ظرف اتصاف هم مثل ظرف عروض ذهن باشد، همان گونه که در معقول ثانی منطقی هست، یا نه ظرف عروض ذهن ولیکن ظرف اتصاف خارج باشد، آن گونه که در معقول ثانی فلسفی هست. دقت کردین؟ خب فاضل قوشی که از شارحان کتاب تجرید الاعتقاد هست، آمده یک اشکالی رو بر سخن خواجه نصیر طوسی در تجرید الاعتقاد وارد کرده. خواجه طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد وقتی به بحث معقول ثانی میرسند، تعریف میکنن، بعد مثال میزنن، یعنی تعریف به مثال میکنن. تو مثالهایی که میارن هم امکان، هم از معقول، مثالهای معقول ثانی فلسفی رو میارن مثل امکان و شیئیت، هم از مثالهای معقول ثانی منطقی رو میارن مثل مثلا جنس، فصل، معرف، حجت، امثال اینها. یعنی مثالی که برای معقول ثانی ذکر میکنن اعم از مثالهای معقول ثانی فلسفی مثل امکان و شیئیت و مثالهای معقول ثانی منطقی مثل جنس و فصل است. بعد فاضل قوشی میاد ایراد میگیره به حکیم سبزواری. بله، میاد چی میگه؟ یا آقای حکیم سبزواری، ببخشید، فاضل قوشی به خواجه نصیر ایراد میگیره، میگه آقای خواجه نصیر، شما اومدید معقول ثانی رو گفتید، مثال هایی که زدید از امکان و شیئیت هم سخن گفتید، مثال زدید، اینا غلطه. چرا؟ چون معقول ثانی به اون مفهوم کلی گفته میشود که ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو در ذهن باشد، لذا فقط میتونید مثال های اصطلاحات منطقی رو بزنید، جنس، فصل، ذاتی، عرضی و امثال اینها رو. چرا آمدید امکان و شیئیت رو مثال زدید؟ بعد اینجوری اشکال میکنه، میگه بابا امکان و شیئیت از اون اوصافی است که موجود در وجود خارجی متصف به اینا میشه. مثلا انسانی که در خارج است ممکن است، بله، انسانی که در خارج است شیء است و امثال این اشکالات. خب دیگه معقول ثانی نشو، این حرف فاضل قوشی است. حکیم سبزواری در پاسخ فاضل قوشی همین مطلبی که پیش از این خدمت شما عرض کردیم را میگن. اون مطلب چی بود؟ گفتیم که معقول ثانی در اصطلاح حکیم اعم از معقول ثانی در اصطلاح منطقدان هست. یعنی اون معقول ملاک معقول ثانی بودن اینه که ظرف عروض مفهوم کلی ذهن باشه، حالا اعم از این که ظرف اتصافش ذهن است یا خارج است. رضا معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف هم شامل معقول ثانی منطقی میشد، هم شامل معقول ثانی فلسفی. حالا همین رو حکیم سبزواری ایراد میگیرن به فاضل قوشی که آقای فاضل قوشی، چه کسی گفته است که معقول ثانی در اصطلاح حکیم منحصر در معقول ثانی منطقی است؟ ما چنین حرفی نزدیم. معیار معقول ثانی اینه که ظرف عروضش ذهن باشه، نه اینکه هم ظرف عروض و هم ظرف اتصاف ذهن باشه. لذا ظاهراً فاضل قوشی تصور درستی از اصطلاح معقول ثانی نزد فیلسوف نداشتن. همین باعث شده که وقتی خواجه نصیر مثال میزنن برای معقول ثانی، هم مثال معقول ثانی فلسفی هم مثال معقول ثانی منطقی، فاضل قوشی ایراد بگیرن، بگن آقا شما مثال امکان و شیئیت رو نمیتونید بزنید، چون امکان و شیئیت در خارج، در واقع حمله اون شی موصوف در خارج متصف به امکان و شیئیت میشه. پس یک اختلاف مبنایی اینجا هست که آقای فاضل قوشی مبناً ما با شما اختلاف داریم. حکیم وقتی میگه معقول ثانی فقط معقول ثانی فلسفی مرادش نیست، بلکه هم معقول ثانی و فقط معقول ثانی منطقی مرادش نیست، بلکه هم معقول ثانی منطقی را شامل میشه، هم معقول ثانی فلسفی را. پس ایراد شما وارد نخواهد. یعنی اذا عرفت عقد الاصطلاحین فی المعقول الثانی، یعنی وقتی تعریف دو اصطلاح را، یعنی اصطلاح معقول ثانی در اصطلاح منطقی با معقول ثانی در اصطلاح فیلسوف را دانستی، لا تختر، خلط نکن، همچنان که بعضهم خلط کردن. اون بعضهم کیه؟ فاضل قوشی در شرح تجرید. چی رو خلط کردن؟ اون دو اصطلاح را در فهم کلام خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه. خواجه نصیر چی گفته؟ فانه حیث قال الجوهریه و الارضیه و الشیئیه و غیرها من المعقولات الثانیه، خواجه نصیر گفته که جوهر بودن، عرض بودن، شیء بودن و غیر اینها از معقولات ثانی است. وقتی این حرفو ایشون زدن، یعنی مثال هایی که خواجه نصیر آوردن، جوهر بودن و عرض بودن و شیء بودن را برای معقول ثانی ذکر کردن، اراد المعنی الثانی، حکیم زبداری میفرماین خواجه نصیر این معنای دوم را اراده کرده. معنای دوم چی بود؟ معنای دوم همون معقول ثانی در اصطلاح حکیم بود. و توهم ذلک البعض ان لا معنا له الا المنطقی، اون بعض که همون فاضل قوشی در شرح تجرید باشد، توهم کرده است که معقول ثانی بی معناست جز معقول ثانی منطقی. یعنی چی؟ یعنی توهم ایشون این بوده که معقول ثانی فقط در مورد معقول ثانی منطقی گفته میشه. یعنی تصور ایشون این بوده که معقول ثانی فقط در جایی گفته میشه که هم ظرف عروض عارض ذهن باشه، هم ظرف اتصاف معروض به عارض ذهن باشه. فقط حفی کلامه، همین باعث شده که بیاد در سخن و کلام خواجه نصیر ایراد بگیره، نقد بکنه. دقت میکنید؟ پس ریشه سخن در اینه که شما فاضل قوشی معقول ثانی را فقط منحصر بر معقول ثانی منطقی دانستید، در حالی که در اصطلاح حکیم معقول ثانی اهم از معقول ثانی منطقی و فلسفی است. ثم ان اتصاف الشیء الخاص بالشیئیه العامه فی الخارج ولکن عروضها له فی الذهن و الا لزم التسلسل و ان لا تكون من الامور العامه و کذا اتصاف الماهیه الخارجیه بالامکان فی الخارج. در این بخش حکیم سبزواری دو مثال از مثال‌های معقول ثانی فلسفی را ذکر می‌کنن، یکی شیئیت و دیگری امکان، و می‌خوان با بیان چند استدلال توضیح بدن که چرا نمی‌شود معقول ثانی فلسفی که در اینجا میشه شیئیت و امکان از عروضش در خارج باشد، مانند معقول اولی. خب شما میدونید معقول اولی هم ظرف عروض و هم ظرف اتصاف هر دو در خارجه، مثل سفیدی. وقتی میایید میگید انسان سفید است، سفیدی میشه معقول اولی که هم ظرف عروضش خارج هست هم ظرف اتصافش. ولیکن در معقول ثانی فلسفی گفتیم که ظرف اتصافش خارج هست، انسان در خارج متصف به شیئیت و امکان میشه، ولی ظرف عروضش رو گفتیم ذهنه. حالا ایشون به صورت یک قیاس استثنایی، در قالب یک قیاس استثنایی میخوان اثبات کنن که اگر ما شیئیت را مثلا معقول ثانی به حساب نیاریم، بفرمایید اگر ما شیئیت را عارض خارجی بدانیم نه عارض ذهنی، یعنی ظرف عروض شیئیت را ذهن ندانیم بلکه خارج بدانیم، آنگونه که در مورد معقول اولی میگیم، دو تا محظور مثلا پیش میاد. چه محظوراتی پیش میاد؟ ایشون میگن اگر ظرف عروض شیئیت بر موصوف، بر اون اشیا خارج باشد، یعنی ظرف عروضش ذهن نباشد، بگیم آقا شیء یا شیئیت یک فصفی است مانند سفیدی. چطور سفیدی ظرف عروضش خارج است و ما جسم را در خارج متصف به سفیدی میکنیم؟ شیئیت هم یه کسی بیاد بگی که اینم مثل سفیدی فرقی ندارن. خب اگه فرقی ندارن چه محظوری پیش میاد؟ دو تا محظور. اولا محظور تسلسل پیش میاد، ثانیا لازم میاد که از امور عامه نباشه. خب ما اول از امور عامه نبودن رو میگم که ساده تر هست، بعد وارد تسلسل میشن. اگر ما بیایم بگیم شیئیت مانند سفیدی است، یعنی همانطور که سفیدی ظرف عروضش خارج است، شیئیت هم ظرف عروضش خارج باشد، اگه اینو بگیم، خب در مورد سفیدی یا بفرمایید معقول اولی که در مثال ما سفیدیه، مگر نه این است که رتبه وجودیش و مرتبه وجودیش متأخر از خود ذاته؟ ما یه جسمی داریم، یک وجود، یه وجود دیگری داریم، وجود دومی داریم به نام سفیدی. وجود سفیدی متأخر از مرتبه ذات جسم است. یعنی اینگونه نیست که جسم در مرتبه ذاتش متصف به سفیدی بشه. اگر جسم در مرتبه ذات متصف به سفیدی بشه چه محضوری داره؟ محضورش اینه که لازم میاد همه اجسام سفید باشن. اگر انسان در مرتبه ذاتش متصف به سفیدی بشه لازم میاد همه انسان‌ها سفید پوست باشن. دیگه غیر سفید پوست رو ما اصلا انسان به حساب نیاریم. دقت میکنید؟ چون وصفی که در مرتبه ذاته میشه همون ذاتیات دیگه، همون جنس و فصل. شما نمیتونید ماهیتی را فرض بکنید ولی جنس و فصل رو باهاش فرض نکنید. پس روشنه که در معقول اولی مثل سفیدی، رتبه وجودی سفیدی، مرتبه وجودی سفیدی متأخر از ذات است. به بیان فنی تر، مرتبه وجودی عارض متأخر از مرتبه وجودی معروض است و در معقول اولی معروض در مرتبه ذات خودش متصف به او وصف عارضی نمی شود. حالا اگر بیایم اینو در شیئیت پیاده کنیم، بگیم شیئیت همینه، چه اشکالی پیش میاد؟ اشکالش اینه که اگر شیئیت، عروض شیئیت بر اشیا مانند عروض سفیدی بر اشیا باشد، همان گونه که سفیدی در مرتبه ذات اشیا راه ندارد و ما سفیدی را در مرتبه ذات اشیا مثل جسم نمیبینیم، لازم میاد که شیئیت نیز در مرتبه ذات اشیا راه نداشته باشد. یعنی ما باید بیاییم اشیاء خارجی را یک ذاتی براش در نظر بگیریم، بعد بگیم ذات این اشیاء خارجی در مرتبه ذات خودشان متصف به شی بودن نمیشه. چرا؟ چون شما شیئیت را محمول به ذمیمه دانستید، مثل سفیدی دانستید، عرضی خارجی دانستید. و اگر شیئیت مثل سفیدی عرض خارجی باشد یا بفرمایید ظرف عروضش خارج باشد، معنیش اینه که اون اشیایی که در خارج ما داریم در مرتبه ذات خودشان متصف به شیئیت نشوند. دیگه نمیتونیم ذات اشیا را شی بنامیم. خب اگر ذات اشیا را شی ندانستیم، دیگه نمیتونیم بگیم شیئیت از امور عامه است. امور عامه ویژگیش چیه؟ امور عامه اسمش روشه، ویژگیش اینه که بر همه مراتب هستی صدق میکند. عنوان شی هم بر ذات واجب صادق است، هم بر ذات ممکن الوجودها، هم بر ذات درخت شی میگوییم، هم بر ذات انسان، هم بر ذات سنگ، همه رو شی میگیم یا نه؟ بله. طبق این بیان که شیئیت رو شما قیاس کردید به سفیدی، لازم میاد که اشیا در مرتبه ذاتشان شی نباشند. خب اگر اشیا اعم از واجب و ممکن در مرتبه ذاتشان شی نباشند، دیگه شیئیت از امور عامه نخواهد بود. شیئیت وصفی است که جزو امور عامه شمرده شده. همه فلاسفه میگن آقا شی یک وصفی است که بر همه مراتب هستی صادق است. حالا اصالت وجودی نگاه بکنیم که میدانید شیئیت مسابق وجود است. یعنی هر جا پای وجود در میان باشه، پای شیئیت در میانه، اما از اینکه اون وجود وجود واجب به ذات باشد یا وجود ممکن ها باشد تفاوتی نمی کنه. پس اگر شما، خلاصه این شد، اگر شما شیئیت را مانند سفیدی بدانید، یعنی معقول اولی به حساب بیارید و ظرف عروضش را در خارج تلقی بکنید، لازم میاد که شیئیت از امور عامه نباشه. چرا؟ چون که لازمه این سخن اینه که اشیا در مرتبه ذاتشان شی نباشند و دیگه نتونیم به اشیا شی، ذات اشیا شی بگیم، در حالی که میگوییم، در حالی که ذوات اشیا هم از واجب و ممکن و مجرد و مادی رو ما شی میدانیم. این استدلال اول. استدلال دوم، اگر شیئیت را مانند سفیدی بدانید، یعنی اگر ظرف عروض شیئیت را در خارج بدانید مانند سفیدی، تسلسل لازم میاد. چطور تسلسل لازم میاد؟ بله، چطور؟ چون شما وقتی میایید میگید شیئیت مانند سفیدی معقول اولی است، معنی حرفتون اینه که برای شیئیت مانند سفیدی یک وجود جدایی غیر از ذات اشیا در نظر میگیرید، که الان توضیح دادم. وقتی میگیم جسم سفید است، یعنی ما با دو تا وجود روبرو هستیم، یک جسم، دو سفیدی، که بعد اینا با هم آمدن اتحاد حاصل کردن و در یک مصداق جمع شدن و ما گفتیم جسم سفید است. بله، حالا اگر شیئیت رو هم قیاس کنید به سفیدی و معقول اول بدانید، معنیش اینه که شیئیت مثل سفیدی یک وجود منحاز و مستقلی از وجود اشیا دارد. بله، خب یعنی یک وجودی متأخر از ذات اشیا دارد. مثلا انسان، انسان یه ذاتی دارد، شیئیت هم که عارض برونه. خب وقت چه محضوری پیش میاد؟ محضورش اینه، میگیم وقتی شیئیت یک وجودی جدای از اشیا داشته باشد، خب این خودش برای خودش وجود هست یا نه؟ بله. از اون ور هم که هر وجودی شیء است، به ویژه بنابر اصالت وجود. بله یا نه؟ هر وجودی شیء دیگه. اون وقت خود این شیئیت که وجود جدای از وجود اشیا دارد، خودش یک موجوده یا نه؟ بله. پس خود شیئیت هم شیء خواهد بود. پس خود شیئیت هم باید متصف به شیء بودن بشود. نقل کلام میکنیم به این شیئیت و صفت شیء بودنش. اگر باز هم گفتید که شیء و شیئیت معقول اولی است و عارض خارجی است، یعنی دوباره این شیئیت عارض بر اون شیء است، نقل کلام میکنیم به این شیء عارض که وجود جدایی از اون شیء معروض دارد، دوباره این شیء عارض یک شیئیتی دارد که عارض بر اینه، نقل کلام میکنیم، میگیم اون شیء عارض هم یه شیء هست یا نه؟ میگیم بله. دوباره اون شیء عارض یه شیئیتی داشته باشد که باید عارض، خب تسلسل لازم میاد. همینطور بریم دیگه شیئیت های نامتناهی پیش میاد. لذا نمیتونیم وصف شیئیت نسبت به موصوف را، موصوفهاش رو مانند وصف سفیدی مثلا نسبت به موصوفا بدانیم. به بیان دیگر نمیتوانیم وصف شیئیت را معقول اولی به حساب بیاریم. لذا ناگزیر هستیم که این رو معقول ثانوی بدانیم. عبارت رو نگاه کنید، ثم ان اتصاف الشیء الخاصه به شیئیت العامه فی الخارج ولکن عروض حاله فی الذهن. مطلب بعدی این که، این ثم یعنی پاراگراف بعدی، مطلب بعدی، اتصاف یک شیء خاص به اون وصف شیئیتی که عامه و شامل همه اشیاء می شود، این اتصافش در کجاست؟ در خارجه، معقول ثانیه دیگه، معقول ثانیه فلسفی، اتصافش در خارجه. ولیکن عروض این شیئیت کجاست؟ عروض شیئیت برای شیء خاص در ذهن است. و الا اگر اتصاف شیئیت در خارج و عروضش در ذهن نباشه، یا بفرمایید اگر عروض شیئیت بر شیء خاص در ذهن نباشد، یک لازم التسلسل، دو لازم ان لا تکون من الامور العامه. دو تا محظور پیش میاد، لازم میاد که تسلسل لازم میاد، دو لازم میاد که شیئیت از امور عامه نباشه. حالا شرح این دو استدلال رو حکیم سبزواری در حاشیه‌ای که بر خود همین کتاب منظومه نوشتن آوردن. بنده این تقریر این دو استدلال را از همون حاشیه حکیم سبزواری استفاده کردم، منتها دیگه متنش رو نمیخونم، او حاشیه خودش رو میتونید مراجعه کنید محتواشون، متن اصلی رو میخوایم بخونیم. شبیه این سخن رو ایشون در مورد مثال دوم برای معقول ثانی فلسفی مطرح میکنن که مربوط به چیه؟ مربوط به وصف امکان هست. وصف امکان هم یک معقول ثانی فلسفی است. این هم چون معقول ثانی فلسفی است، ظرف عروضش ذهنه ولیکن ظرف اتصافش خارج. و اگر این گونه نباشد، یعنی ظرف عروض امکان در خارج باشه، چه محظوراتی پیش میاد؟ حالا حکیم سبزواری میخوان اینها رو توضیح بدن. خب چرا امکان نمیتواند در خارج موجود باشد؟ سه تا دلیل رو حکیم سبزواری اینجا مطرح میکنن. دلیل اول اینه که اصلا امکان رو شما وقتی تحلیل میکنید، میبینید که امکان یک امر عدمی است. شما تو بحث مواد ثلاث وقتی میومدید به حصر عقلی مواد ثلاث رو تبیین میکردید، میگفتید هر مفهومی که، حالا بیان علامه بر مفهوم استوار بود در نهایه، هر مفهومی که نسبت به وجود سنجیده بشود، یا وجود براش ضرورت دارد که میشه واجب، یا عدم براش ضرورت دارد که میشه ممتنع، یا نه وجود ضرورت دارد نه عدم، یعنی سلب ضرورتین میکردید، گفتی سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم میشد امکان. تو تحلیل عقلی امکان میشد سلب ضرورتین. خب سلب ضرورتین یک معنای عدمی است، یک امر عدمیه. خب اگر امکان بخواد در خارج مثل سفیدی موجود باشه، یعنی امکان بخواد معقول اولی باشد، خب معقول اولی یک امر وجودیه، امکانی که سلب و ضرورت اینه و امر عدمیه چطور میخواد مثل سفیدی در خارج موجود باشد و بشه معقول اولی؟ قطعا نمیشود. پس این دلیل اول که چون امکان امر عدمیست ولیکن معقول اولی امر وجودیست، امکان نمیتواند معقول اولی باشد، یعنی امکان نمیتونه ظرف عروزش در خارج باشد. دلیل دوم، امکان مگر نخوندیم که از لوازم ماهیته؟ بله. بنابر اصالت وجود ماهیت امر اعتباری هست یا نیست؟ بله امر اعتباری است. خب اگر ماهیت امر اعتباری باشد، لوازم امر اعتباری هم به طریق اولا اعتباری خواهند بود. وقتی ملزوم امر اعتباری باشد یعنی ظرف وجودش ذهن باشه، اعتبار یعنی فقط در ذهن است، لوازم اون امر اعتباری هم باید اعتباری باشد. خب امر اعتباری یعنی وجود ذهنی دارد، خب ماهیت اعتباری است، امکان لازم ماهیت، لازم امر اعتباری که امکان اونم میشه اعتباری. امکانی که امر اعتباری است یعنی ظرف وجودش ذهنه، چطور میتونه معقول اولی باشه که ظرف وجودش خارجه؟ و میشه پارادوکس، تناقض‌گویی. امر اعتباری اگر بخواد معقول اولی باشد یعنی اعتباری نیست، یعنی هم اعتباری هست هم اعتباری نیست، چه تناقض‌گویی دیگه. یا امر اعتباری هست یا نیست دیگه. اگر امر اعتباری باشد ظرف وجودش ذهنه، اگر معقول اولی باشد ظرف وجودش ذهن نیست. و یکی رو باید بگیری شما. لذا این هم میشه دلیل دوم. دلیل سوم، اگر اومدید گفتید امکان معقول اولیه، یعنی وجود خارجی مستقل دارد، مثل همون بحث شیئیه، تسلسل لازم میاد. چطور؟ فرض میگیریم که انسان مثلا ممکن الوجوده، امکان وصف انسانه. اگر این امکان یک مابعضاء خارجی داشته باشد مثل سفیدی، یعنی یک مصداق خارجی معقول اولی باشد، خب قطعا این امکان چون معقول اولی وجودی جدای از وجود ممکن که مثلا انسان باشد دارد. بله امکان وصفی است که فرض میگیریم عارض بر انسان شده. اگر امکان معقول اولی باشه مثل سفیدی، باید وجودی جدای از وجود انسان داشته باشه که موصوفشه. بله دوتا وجود میشن دیگه، چون معقول اولی گرفتید. حالا اینجوری میگیم آقا این اگر معقول اولی باشه وجود جدا داشته باشد، یعنی یک انسان داریم که محروز امکانه و یک امکان داریم که عارض بر این انسانه. حالا اینجوری میگیم این انسانی که محروز امکانه، بله، که قبل از این عارض یعنی امکان در خارج موجوده دیگه، و بعد این امکان میاد عارضش میشه مثل سفیدی که بعد از وجود جسم میاد عارض میشه. سوال، آیا با قطع نظر از این امکانی که عارض میشه، بله، در رتبه پیشین این انسانی که معروض امکانه امکان دارد یا خیر؟ یه انسان داریم مرتبه وجودیش قبل از وصف امکان است که میخواد عارضش بشه، چون فرض رو بر این گرفتیم امکان معقول اولیست. سوال، این انسانی که موصوف امکانه و امکان تازه میخواد عارضش بشه، با قطع نظر از این امکانی که عارض بر انسان شده، آیا در مرتبه قبل این انسان ممکن الوجوده یا نه؟ باید بگید یا ممکنه یا نه دیگه. بله اگر بگید این انسان قبل از اینکه این امکان عارضش بشه ممکن الوجوده، دوباره ما نقل کلام میکنیم در اون امکانی که این انسان داره، یعنی انسان در مرتبه قبل یک امکان داره دیگه، یه امکان اینجا کنار نگه داشتیم، یک امکان دیگری هم داره، چون گفتید انسان ممکن الوجود. دوباره همین سخن رو تکرار میکنیم، میگیم این امکانی که ممکن الوجوده طبق فرض شما امکان وصف عارضیه. دوباره سوال میپرسیم اون انسانی که ممکنه قبل از اینکه این امکان عارضش بشه در مرتبه ذاتش ممکنه یا نه؟ دوباره بازم بگید ممکنه، دوباره نقل کلام میکنیم، میگیم اینجا پس پای یک امکانی در میانه، اینم عارض برونه. همینطور ادامه میدیم سر از تسلسل در میاریم، یعنی به یک امکان منتهی نمیشه، امکانهای نامتناهی پیش میاد. بله یا نه ممکنه شما بگید این انسان در مرتبه ذات خودش قبل از اینکه این امکان عارضش بشه ممکن الوجود نیست، واجب الوجود یا ممتنع الوجود. اینو بگید این میشه خلاف فرض، بله انقلاب لازم میاد، چون فرض این بود که انسان ممکن الوجود است. دقت کردین؟ ایشو دلیل سوم. متن رو نگاه کنید. و کذا اتصاف الماهیت الخارجیه بالامکان فی الخارج، همچنین است اتصاف ماهیتی که وجود خارجی پیدا کرده به وصف امکان در خارج، یعنی اتصاف ماهیت خارجی به امکان از نوع چیه؟ اتصافش در خارج است، ولی ولکن عروضه لها فی الذهن، ولیکن عروض اون امکان بر اون ماهیت در ذهنه. به بیان ساده امکان معقول ثانیه فلسفی است. چرا باید اتصاف در خارج باشه و عروض امکان در ذهن؟ از لا یحاذیه شیئون فی الخارج، چون چیزی به محاذات امکان در خارج نیست. اینجوری نیست که انسان مثل سفیدی یک وجود جدای از وجود معروض خودش داشته باشد. حالا چرا وجود خارجی برای امکان نمیشه فرض کرد؟ چرا نمیشود امکان را معقول اولی فرض کرد؟ یک، لکونهی سلب از ضرورتین. دلیل اول، چون امکان یک امر عدمی است به معنای سلب و ضرورتینه، در حالی که آنچه که ما به ازای خارجی دارد و معقول اولی امر وجودی است. دو، ولئن لازم الماهیت اعتباریون. دلیل دوم، ماهیت امر اعتباری است و اگر ماهیت که ملزومه اعتباری باشه، امکان که لازم ماهیت اعتباری است به طریق اولا اعتباری خواهد بود. خب امر اعتباری که نمیتونه وجود خارجی داشته باشد. امر اعتباری را اعتباری گفتن چون ظرف وجودش ذهنه. سه، و ایزن لو کان عروض الامکان للماهیت فی الخارج لازم اما التسلسل و اما الخلف. همچنین اگر عروض امکان برای ماهیت در خارج باشد، یعنی امکان معقول اولی باشه مثل سفیدی، یا تسلسل لازم میاد که توضیح دادم دوباره توضیح نمیدم، یا خلف لازم میاد در صورتی که شما اون معروض را واجب یا ممتنع به حساب بیارید در مرتبه ذاتش قبل از عروض امکان. و اما خلف و شیعن المواد سلاس، یا نه اصلا بگید که اون انسانی که موصوف امکانه نه واجبه نه ممتنع نه ممکن، اون که نمیشه که، چون اینا حصر عقلی هم. لازم میاد که یک چیزی خالی از مواد سگانه باشد و توالی به اصرها فاسدتون، همه این تالیا فاسدن. دقت کردیم؟ خب بحث معقول ثانی تمام شد. انشاءالله جلسه بعدی وارد غرر بعدی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.